در بحث محاسبه قبل از اینکه بحث رو پیگیری کنیم، این ساعات و دقایق و لحظات و ماه‌ها و سال‌ها همینطور مثل برق و باد می‌گذره. چیزی نگذشته که پارسال همین موقع در آستانه ماه رجب و شعبان و رمضان یه سری گفتگو با هم کردیم و نوشته مرحوم قاضی را با هم خوندیم. چون این ماه‌ها ماه‌های اساسی برای ساختن و جبران و رشد و تعطف خداوند به جلب عطوفت خداوند و رحمت، هر سال باید اینا رو با هم تکرار کنیم. از رو همین نامشون رو نوشتشون رو میخونیم. البته این ترجمه ایه که فرمودن، اصل نوشته به عربیه. مرحوم آیت الله حاج سید علی قاضی در وصیتی که به شاگردان خود در سه ماه رجب و شعبان و رمضان دارند می‌فرمایند: متوجه باش، آگاه باش که شهرهای حرم ماه‌های حرام داخل شد، که اولین آنها رجب است. بیدار شو برای آن که توشه خوبی برای خود برداری. اینا ترجمه شعر عربی بوده که ترجمه فارسی شده. شبهای این ماه را بیدار باش و روزهای آن را روزه بگیر، به جهت شکر خداوند که به تو روزی کرده، و مخواب مگر به مقدار متنابهی و کم، و چه بسیار عاشقان دلسوخته‌ای که شب را نمی خوابند. نماز شب را به نحو بیدار خواب به جا آور، یعنی چند رکعتی نماز بخوان و کمی بخواب و سپس بیدار شو، و کتاب حق را تلاوت کن، ولی تند تند نه، آرام آرام بخوان و با بهترین صوتی که داری، چه که قرآن کتاب وحی است و نور قرآن ظلمتها را تبدیل به نور می کند و می درخشاند. پس تو بهره‌ای نبرده‌ای، بلکه هیچ کس به مانند قرآن بهره نبرده، و هر کس غیر از این که میگویم گفته باشد خطا کرده. و سلام و صلوات بفرست به اصل قرآن و فصل آن، که مراد از فصل قرآن پیامبر اکرم به اولاد طاهرین او هستند، و در برابر آنها عبد بدون اراده و تسلیم باش، و از آنها اطاعت کن و محبت آنها را در دل داشته باش، چنان که خداوند آنها را برای محبت خود قرار داده، و کسی که در غیر حب آنها خود را در ذمه خداوند رحمان در آورد، به درستی که گمراه شده و در انکار او نعمتهای خداوند از دست رفته است. پس حب آنها حب خداست، و به حب خدا پناه ببر، و ایشان عروه وثقی هستند و دستاویز محکم. پس چنگ خود را محکم بگیر و به این دستاویز چنگ بزن. پناه ببر به خدا درباره قرآن که قول خداست. درباره قرآن بازی مکن، با اهمیت و احترام قرآن را بخوان، و قرآن را از روی لهو و لعب نگاه مکن، چنان که قرآن را عمل کنی به واسطه دقت در آن به بالاترین قله از قلل حق و ایمان و مجد و شرف نائل می‌گردی. در هر حال بر تو باد به ذکر خدا، و مبادا در خواندن قرآن کوتاهی کنی. مگر چگونه می‌شود؟ مگو چگونه می‌شود و نگو به چه کیفیتی بخوانم. تشکیک در این مسائل نکن. در این ماه ها که آمده قرآن را تلاوت کن، و خدا را در این ماه داخل شو و ملتزم و معتصم به خدا بشو. معتصم چنگ بزن. کسی که اعتصام به خدا پیدا کند، خدا هم خود را به او نشان می دهد. اگر گفتی ربی الله، پروردگار من خداست، ای رفیق استقامت کن و دست از این حرف بر مدار. این ماه‌ها قرقاه خداوند است، پس داخل در این قرقاه شو. خداوند فرموده و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم. هر که به خدا اعتصام پیدا کند در راه راست هدایت شده است. و باز فرموده واستقم کما امرت، استقامت کن. و باز فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست و سپس به این قول خود استقامت کردند، ملائکه آسمان بر آنها فرود می‌آیند. متوجه باش که ما داخل در قرقاه شدیم و این ماه‌ها برای کسانی که وارد می‌شوند خصوصیتی دارد، مثل زمین‌هایی که حرم حساب شده. همینطور که قرقاه مکانی داریم، قرقاه زمانی داریم. این که تو حرم آدم باید بیشتر مراقبت کنه، در اون مکان در این زمان ها هم دارای شرایطی است، باید از محرمات اجتناب نمود. در این ماه ها هم که قرقاه زمانی است، انسان باید از خیلی چیزها اجتناب کند. خدا در این ماه ها خیلی به انسان نزدیک است، باید مراعات آن را بکند، مانند حرم و زمین هایی که قرقاه است. و انسان وقتی وارد آنها می شود، به کعبه و آن امام نزدیک است و زیارت می کند. چقدر نعمتهای خداوند بر ما بزرگ است و او هر گونه نعمتی را بر ما تام و تمام کرده. اولین چیزی که بر ما واجب است توبه است، با شروط لازم و نمازهایی که در توبه وارد شده، که مقصود همون دستورالعمل توبه است که در اعمال ماه ذی‌القعده در مفاتیح موجود است. که در اعمال ماه ذی‌القعده، یک شنبه اول ذی‌القعده فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که کی دوست داره که پاک مثل زمانی که از مادر به دنیا میاد بشه؟ گفتن ما دوست داریم. بعد آقا فرمودن که هر کسی دوست داره این اعمال رو انجام بده که اعمالش در مفاتیح هست. فقط در الان شب جمعه است، موقعیتی پیدا کرده نشد عصر جمعه. این زمان ها زمان های خاصه، شب جمعه، سحر جمعه، مثل امشب که سحر شد، عصر جمعه زمان های ویژه‌ایه. اگر دقت داشته باشیم تمام با طهارت وارد مثلا این ماه ها بشیم، رو مجرد شد، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. هر کی میخواد اون حقایق را درک کنه باید جانش رو مناسب اون فضای طاهر و پاک بکنه. دستورالعملش اونجاست. راجع به روح توبه هم که دیگه مفصل زیاد صحبت کردیم که پرهیز کنید از کبائر و صغائر به قصد قربت، ملتزم شوید به مراقبه هم صغرا و هم کبرا. مراقبه صغرا نگه داشتن خود است از مکروهات و خلاف ما لا یرضی الله به. این مراقبه صغرا، این که آدم گناه و مکروه انجام نده. مراقبه کبرا نگاه داشتن دل است. مراقبه صغرا در حقیقت بازگشتش به اعماله. مراقبه اصلی بازگشتش به قلبه، که دل از هر چه غیر خداست خالی بشه و در همه لحظات خدا را حاضر ببیند و علاوه بر آن محاسبه داشته باشد و معاتبه داشته باشد. هم معاتبه هم معاقبه، عتاب و عقاب، و نفس خود را معاقبه کند و بعد جریمه کند. بعد بعضی از بزرگان خودشون را تازیانه می زدن که اینها البته قابل کپی برداری نیست همش. اینها آیات قرآن است که برای شما بیان کردند. کسی که میخواهد به ذکر خدا متذکر شود، باید اینها را انجام دهد و چاره‌ای نیست از این اعمال، وگرنه جا میماند. سپس با دلهای خود اقرار کنید به خدا و منزهای گناه را معالجه کنید و با استغفار بزرگی گناه خیش را کاهش دهید، چرا که استغفار بزرگی گناه را از بین میبرد. مبادا که حرمات خدا را به جا آورید. کسی که انجام بدهد و حجاب خدا را پاره کند، خداوند ولو اینکه حجاب او را پاره و محتوک نکند، خود محتوک است و نفس خود را پاره کرده و نیاز نیست خداوند جزای این عمل او را بدهد. کجا امید نجات است برای دلی که شکوک و شبهات در او وارد می شود و نفوذ می کند و لخنه می کند؟ محال است نجات یابد قلبی که در او شک و شبهه پیدا شود. و این بزرگترین گناه و اسم است برای کسی که در نعمتهای خداوند شک و شبهه داشته باشد. انسان تا اینکه در سبیل سلوک به مستقیم قدم گذارد، آنگاه امید نجات برای او هست. آن وقت می تواند از چشمه معین ولایت استفاده کند و بنوشد و مع المحسنین باشد. و انسان در قلبش هیچ شکی نباید باشد و خداوند است محل اتکا و مستعان در نفس من و نفسهای شما. اما دستور العمل این سه ماه: یک، علیکم بالفرائض فی احسن اوقاتها. دستور العمل آن است که نمازهای واجب را در بهترین اوقات خودش انجام دهید، همراه با نوافل که مجموعاً 51 رکعت می شود. اگر نتوانستید 44 رکعت، 7 رکعت نماز مغرب و عشا استثناء شده. و اگر شواغل دنیا شما را منع کرد، صلات اوابین را که همان نماز ظهر است ترک نکنید، چون خیلی اهمیت دارد. و صلات وسطا را که در قرآن آمده تفسیر به نماز ظهر کرده اند. و صلات اوابین یعنی آنها که خیلی توجه به پروردگار دارند، یعنی رجوع کنندگان به خدا. و معمولا نمازهای ظهر از دست می رهاند به علت مشغولیت ها، نمازهایی که با کثرت خواطر همراهه. باید دقت کنید دیگه. اما ببینید، یه بار دیگه هم پارسال همین گفتگو شد خدمت دوستان که آدم وقتی مسافرت می ده، مسافرت زیارتی، به سفر زیارتی می ده، چطور فکر و ذکر و کار و ایناشو کم میکنه که بیشتر حال توجه و عبادت و زیارت و اینها داشته باشه. این سه ماه مثل یک سفر زیارتیه. یه مقدار آدم کارهاشو سعی کنه تعدیل کنه، مدیریت کنه، به طوری که حالا لطمه هم نخوره، اما یک مقداری برای خودش وقت بیشتر بذاره. سه تا چیز ضرورت برای محاسبه است، یعنی زمینه سازهای جدی برای رشد: یکی خلوت با خود، یکی صداقت با خود، یکی هم سکوت در خود. خیلی از ما اصلا فرصت نداریم با خودمون خلوت کنیم. بعد اگه خلوت کنیم، گاهی وقتا صداقت نداریم تو خلوت ها، که حالا من واقعا خودم رو به یک بند بکشم و با ذره‌بین نگاه کنم، عیوب نفس رو پیگیری کنم. توی بحث توبه هم اونجا گذشت که اونایی که درست توبه میکنن تطلب عیوب نفس میکنن. تطلب عیوب نفس یعنی با ضربه دنبال عیوب خودشون میگردن. کم پیدا بشه که آدمی که با خودش خلوت کنه، با خودش صادق باشه و سکوت در خود داشته. سکوت به معنی سکوت زبانی که نیست. گاهی وقتا ما سکوت زبانی داریم، اگر یک دستگاهی باشه که به ذهن ما وصل بشه، بعد ببینیم چقدر داریم حرف میزنیم. سکوت مراتب داره، اقلش سکوت زبانیه. آنچه آدم به دردش نمیخوره نگه. این زبان قلیل الجرم و کثیر الجرم همه ما رو بیچاره کرده. یا باید واجب باشه حرف بزنیم، یا مستحب باشه حتی، یا حداقل مباح باشه. حق همیشه علت برای
خیر و سعادت. اما صدق همیشه علت خیر نیست.
صدق مقتضی خیر هست، اما همیشه
که وقتا صدق ماهی شبه. همه کسایی که دارن غیبت میکنن صادق هستن، اگه کاذب باشم چه تهمت. همه کسایی که دارن نمامی میکنن صادق هستن، خبرچینی.
یک کسی آمد خدمت آقا امام سجاد علیه السلام، گفتش آقا فلانی پشت سر شما این حرف رو زده. بعد آقا فهمیدن که تو نه حق او رو ادا کردی نه حق من رو ادا کردی. حق اون رو ادا نکردی چون المجالس و امانات، خیلی امانت ها هست. بعد فهمیدن نه حق من رو ادا کردی، حق منم ادا نکردی که من نسبت به برادر دینی خودم بدبین کردی. چقدر افراد که از دینداران زده شدن به خاطر همین حرف، بدبین کردن، سوء زن ایجاد کردن. همش صدق هم بود مثلا. خیلی لازمه که اینا رو با هم برای خودمون داشت محاسبه کنیم، خودمون رو محاسبه کنیم. حرفامون که زدیم چه کارها کرد، کدومش واجب بود، کدومش مستحب بود، کدومش حرام بود، کدومش لغو بود، مکروه بود. بعد چه کار کرد. بعد فهمدن که نوافل شب رو هیچ چاره ای نیست. این توی شب بهترین ساعت برای خلوت با خود، قبل از خواب، قبل از صبح، یه وقتی یه ساعتی آدم با خودش باید خلوت داشته باشه. اصلا این جمع بین خلوت و جلوت از علامت های انسان های رشید، از علامت عقل اینه که فرد با خودش خلوت داشته باشه. و کسی که با خودش خلوت نداره جلوتش هم سودی نداره، چون شما باید از درون به یک چیزی آدم برسه دیگه. به فردی از شاگردای استاد ما میگفتش که من رفتم پیشه، میخواستم یه شغلی بهم پیشنهاد شده بود برم اونجا، خیلی هم میتونستم کاری انجام بدم، خیلی. اینو شاید چند بار تعریف کرد. بعد گفتم آقا انجام بدم؟ فهمیدن اگه شب کاسبی داری انجام بده، الا نه. کسی که چیزی نداره داره از چی میده؟ داره از خودش میکاهد به دیگران میده. کسی که برای خودش حساب افزوده نمی کنه، اگر که داره دائم این ورون ور حرف می زنه، کار می کنه، کار فرهنگی می کنه، داره خودش رو می کاهد. این طوری دیگه. این که فرمودن که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تأدیب نفسه قبل تعلیم غیره، اول خودش رو بسازه تا بعد اصلاح بتونه بکنه. خلوت با خود، صداقت با خود، سکوت در خود. نوافل شب راهی چاره نیست مگر آنکه آنها را به جا آورید. در مورد نوافل روزانه گفتن خب الان اشکال نداره، اگر مشغولین حداقل نمیدونم نمازها رو سر وقت بخونید. در مورد نوافل شب فهمودن که هیچ چاره نیست. نه خیال کنید نماز شب ساقط است، آن سد سکندری است که هیچ شکسته نمیشنود. شکسته نمی شود. عجب از کسانی که قصد دارند مرتبه ای از کمال را در حالی که شبها قیام نمی کنند. ما نشنیده ایم کسی به مرتبه ای از کمال برسد مگر به قیام شب و نماز شب. بله. سه، علیکم به قرائت القرآن. پس چی شد؟ اولیش واجبات، دومی نوافل شب، سومی قرائت قرآن با صوت حسین و با آهنگ و غنا، با صدای خوش که تو را تکان دهد. و در روایت داریم که قرآن را با تغنی بخوانید و این برای انسان مفید است. به طور کلی غنای صوتی حرام است و این اصلا در تحت غنای حرام نیست، زیرا غنای حرام انسان را به سوی لهو و لعب می کشاند. هرچه که انسان را به وجد آورد و به سوی خدا سوق دهد حرام نیست. به همین است که می‌فرمایند با صوت حزین نماز را بخوانید. سوره های بعد از حمد را با صدای حزین بخوانید، به طوری که آهنگ آن شما را از عالم بالا تربیت می کند و می رساند. اقرا فرفع، بخوان بالا برو. سوره هایی که حفظ هستید که خوب، و اگر حفظ نیستید از روی قرآن دو صفحه بخوانید. البته این در نمازهای مستحبیه، در نمازهای واجبی اکثر فقها اجازه این که کسی نصف سوره یا بخشی از سوره رو بخونه اجازه نمیدن. فتواشون اینه که احتیاط واجب، یا فتاوا اینه که یه سوره کامل بعد از حمد بخونن. اما بعضی از فقها هم اجازه میدن البته، یعنی همونطور که اهل سنت در نمازهای واجبشون هم دیدین دیگه پخش میشه، اونم که رفتن دیگه دیدن، در نماز واجبشون هم اینا چیکار میکنن؟ مثلا چند صفحه، یک صفحه کمتر یا بیشتر از یک سوره رو میخونن. این طبق بعضی از فقهای شیعه هم به این اجازه دادن، اما اکثری میفهمن که باید یک سوره کامل خونده بشه. ولی تو نماز مستحب اشکالی نداره، شما 11 رکعت نماز شب دارین، توی هر رکعت بعد از حمد میتونین چیکار کنین؟ مثلا یک سوره از رو قرآن بخونین. میتونید دیگه، حالا اگر این کار در نمازهای مستحبی اشکالی نداره. بر شما باد به اوراد این که هیچ، بر تو باد به زیارت مشهد اعظم، که منظور امیرالمؤمنینه، که مرحوم آقای قاضی توی نجف بودن، فرمودن هر روز برین. حالا ما یک نور با عظمت در کنارمون هست و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در سوق دادن افراد به سمت خدا در بین ائمه جایگاه ویژه دارن. یه بار دیگه هم عرض شد 4 تا امام اینها در حرکت به سمت توحید اثر بیشتری دارن، یکیشون هم برکتیه که ما در کنارشون هستیم، حضرت علی ابن موسی رضا. میتونه آدم هر روز بره، نمیتونه روز در میون بره. بعد از نمازهای واجب تسبیح حضرت صدیقه را ترک نکنید، زیرا که آن ذکر کبیره شمرده شده، و لااقل بعد از هر نماز یک بار بگویید، و اگر توانستید 2 یا 3 بار بگویید بهتر است. منتها با دقت دیگه، آدم با تأنی بگه الله اکبر که میگه، واقعا الله اکبر بگه، توجه کنه به عظمت خدا. الحمدلله که میگه الحمدلله، یعنی به چه خدایی دارم من، چقدر خدا بزرگه، چقدر خدا مهربانه، چقدر خدا زیباست، خدایا تو چقدر زیبا هستی. اینطوری باید الحمدلله. دعای فرج برای حضرت ولایت الله الاعظم از لوازم مهم می باشد. در قنوت نماز وتر از آن و از آن گذشته هر روز در جمیع دعاها برای حضرت دعا کنید. 8 زیارت جامعه را روزهای جمعه به جا آورید، همین زیارت جامعه کبیره معروف. قرآن که میخوانید در این 3 ماه از 1 جزء کمتر نباشد، در هر روز 1 جزء، اگر میتونه آدم انجام بده بالاخره. زیارت و دیدار برادران خود را زیاد کنید، مخصوص رفقای طریق هستند، خیلی زیارت کنید و ببینید. 11 زیارت قبور کنید، نه هر روز بلکه کم کم و گاه گاهی، هفته 1 مرتبه خوب است، و در روز زیارت کنید نه در شب. شب رفتن به زیارت اصلا مکروه. ما را چه کار با دنیا، ما را چه کار با اسم دنیا، این دنیا ما را گول زد و فریفت، و ما را به پستی و ذلت گرایید. یه بار راجع به دنیا فکر کنم بحث شده بود، دنیا که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه، دنیا یعنی چی؟ آنچه نزدیک ترین شیء است به شما و به بنده. دنیا کوه و دشت و این لباس و اینا که نیست، نزدیکترین چیز به شما چیه؟ خودتون. دنیا هرچی بیرون از ماست از ما دوره، اصلا از ما بیگانه است. آنچه که دنیاست در درون شماست، وگرنه خدا به این کوه و دشت و آسمان و زمین اصلا قسم یاد، اینا آیات خدا هست که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و الارض و ما تحاها و امثال اینها دیگه، که آیات خدا. دنیا اون همت ماست، اون که دنبالشیم، دائم تو فکر و ذهنمون دور میزنه. هر چه در بیرون ماست چیه؟ بعید از ماست، دنوب به ما نداره که، نزدیک به ما نیست. همین که این چی گفت، اون چی کار کرد، من تو چشما باشم، من اینو داشته باشم، عزیز باشم، نمیدونم بتونم این کار رو انجام بدم، این هم میشه دنیا. حالا میخواد این دنیا هر چی باشه. برای یه نفر پوله، ثروته، خونه است، زنه، بچه است، شهرته، ریاسته. از کسایی که به حسب ظاهر زاهد، خیلی زاهدانه زندگی کردن، همین خلیفه دومه دیگه. خلیفه دوم واقعا زاهدانه زندگی کرد به حسب ظاهر. به خاک دراز میکشید و منطقه. خب اون تارک دنیا لد دنیا بود دیگه. برای یه لذت برتر که ریاست باشد، یه لذت مثلا بدنی، خونه شیک و اینا رو گذاشت کرد. کم نیستن از این. اتفاقا اون دنیا طلب تره. دنیا که فقط پول و لباس و خونه نیستش که. اون دنبال لذت بالاتری از دنیاست. این که یه نفر حالا ظاهری صرفا درست کنه برای گول زدن آدم های کم عقل که عقلشون به چشمشونه خوبه. حضرت سلیمان زاهدترین فرد عصر خودش بود. حضرت داوود همینطور. یک حکومت افسانه‌ای هم داشتن. زهد صفت قلبه، نه صفت جواره. که بی رغبت باشه. برای این دلم نمیبند. خب لازمش هم، یعنی شاخصش هم اینه که کم مصرف میکنه دیگه. قناعت شاخص زهده. الا اینکه عرض کردم اصل زهد صفت قلبه. صرفا ظاهر کفایت نمیکنه که مثلا این چقدر ساده است، چقدر زندگیش چنین و چنان. خیلی ها گول همین رو از خلفا خوردن دیگه. عرض کردم حضرت داوود از حد مردم زمانش بود. در روایت هم حضرت امیر می‌فرمایند خودش برای خرجی خودش یه حسیر می‌بافت، بعد می‌داد که ببرند باش نون جو براش تهیه کنند بفروشند. تو خطبه 176 نهج البلاغه است که حضرت می‌فرمایند یا من باید شرح بدم که انبیا چجوری بودن، چجوری زندگی کردن، عیسی مسیح چجوری زندگی کرد. اون ظاهری اونا داشتن همراه با باطن. بعضی هم ظاهری داشتن، باطنشون دنیا طلب محض بودن. یا تارکت دنیا لد دنیا، اینطوری. برای یک دنیای بالاتری خب یه دنیای پایین‌تری رو رها کرده دیگه. وقتی که امیر مؤمنان حکومتی داشتن که اون حکومت دومی نداشت، هم دومی نداشت حکومت حضرت امیر، یعنی از دو تا امپراتوری روم و ایران، آمریکا و شوروی اون وقت زیر سلطه حضرت امیر بود، هم از ایران اون وقت زیر پرچم اسلام بود، هم از روم جزیه می پرداختن. تو اون موقعیته که بعد حضرت فرمود والله این که این دنیای شما لازحت اندی من افتت انزن. عجب تعبیر. خب این دنیای شما در نزد من از یک آب بینیه، یک بز بی‌رغبت تره. مثلا چند شاور دیگه، یا از یک استخوان خوک در دست یک جزامی. این مال اون وقت اون حکومت. همین امیر مؤمنان که بالاترین اصلا تصور نداره، وقتی که فدک رو غصب کردن، حضرت با خانومشون رفتن تو اون مسجد، خطبه خوندن، درگیر شدن، خب این فدک مال حضرت صدیقه و صغار از ایتام حضرت صدیقه بود و همینطور به ارث میرسید دیگه. همیشون به حکومت رسیدن، اصلا فدک رو برنگردوند. حالا با ما چه فرق داره که یک چیزی از همون گرفته شده، یه عمری تو اون خلجان میکنه تا به حکومت برسیم، اولین کاری که بکنیم همون رو برگردونه. اون میشه حقیقت زهر، اون دنبال چیز دیگه ای. تو همون خطبه که یه بارم شاید عرض شد، یکی از این آقایون میگفت توی این مرکز اسلامی واشنگتن رفته بودیم، بعد یه آقای آمریکایی به اصطلاح آمریکایی اصل مسیحی، خانواده مسیحی، مسلمان شده بود. بعد اون آقایی که اونجا بود گفت از این بپرس جالبه مسلمان شدنش، که تو چجوری مسلمان شدی؟ بعد گفتش که من پرسیدم، گفتم که چجوری مسلمان شدی؟ گفت من ابتدایی که یه مسلمان شدم به این کیفیت بود که یه جا مثلا داشتم یک باری می بردم، یه چیزی گرفته بودم، حالا یادم نیست، یک کاغذ باطله دیدم، مثلا فرض کن کتاب که می‌بندن اول آخرش کاغذ باطله می‌ذارن که مثلا به کتاب آسیب نرسه. این کاغذ رو برداشتم توشو بخونم ببینم چه جوریه. دیدم چه جالب این نوشته. خوندم بیشتر جذب شدم. خوندم مثلا دیدم قلب من رو بود. اون برگه. گشتم که این نوشته مال کدوم کتاب، مال چه مقاله، مال چه منبعیه، تا بالاخره پیداش کردم که اون یکی از خطبه های نهج البلاغه بود. بعد من نهج البلاغه رو پیدا کردم و خریدم و خوندم و بعد بالاخره با نهج البلاغه مسلمان شدم و شیعه. بعد میگفت این که همینجور تعریف میکرد خودش هم متاثر شده بود و اشک میریخت. میگفت ولی هنوز اون برگه هنوز دل من رو تکون میده. اون همین خطبه بود که حضرت توی جریان فدک و اینا میدن میفهمن که والله لو اعطیت الاقالیم السبع به ما تحت افلاکها فی نملت ان اجلب جلب شعیرت. اگر همه افلاک همه عالم رو به من بدن که از دهان یک مورچه، نه که مورچه رو بکشم، از دهانش همین پوست جو رو در بیارم، پوست گندم از دهنش در بیاره، این کار نمی کنه. علی اون نیست این کار رو بکنه. اون وقت قبلش، اون وقت بعدش، بعد از حکومتش. به پای امانت که برسه بعد میدیم اکثری امانت دار. خیلی سخت امانت. امانت فقط یه از سطح ظاهری که نیست. بعد از اینکه اعتبار پیدا کردیم، شغل پیدا کردیم، پست پیدا کردیم، با قبلش یکیم، این همون علیه که داشت کارگری میکرد تو باغ بیل میزد، هیچ کس سلامش نمیکرد. این سلامت خواهد بشه. ایشون حاکم شدن، رفتن یه شهری، بعد پشت همونن که دیروز هم تحویلش نمی گرفتن، حالا یه زمانی بود که حضرت فرمودن من سلام میکنم اونا جواب نمیدن، حالا که شده والی مسلمین با این طول و عرض حکومت اسلامی، خب همه دنبالشن دیگه. داشتن آقا میرفتن جایی، بعد یه عده هم دنبال رو مرکب سوار بودن، یه عده هم پیاده داشتن دنبالشون میرفت. بعد فهمیدن که علکم حاجتون، با من کاری دارین؟ گفتن نه همینطوری، میخوایم همراه شما را بیاییم. پس آمدن برگرده انصرفو، فان مشی الماشی خلف الراکب مزلتون للماشی مفسدتون للراکب. اینکه کسی دنبال من اینطوری راه بیفته، منو فاسد میکنی، خودتو ذلیل. حالا آدم فکر اینه که خودش چجوریه، حالش چجوریه. تو بوده که مثلا یاران خاص امیرالمومنین به خاطر امیرالمومنین بودن، اینا باید فرق داره دیگه، ظریفه. یکی به عشق حضرت امیره، یکی نه چون حاکمه، باز پس فرد از حکومت بیاد که کارش نداره. خیلی دنیا مال ما نیست، دنیا را ول کنید و بسپارید به دست آنها که دنبال آن هستند و به کسانی که اهل دنیا هستند بدهید. این ماها ماه امیرالمومنین هم هست ها، به حضرت خیلی توجه کنند رفقا. حضرت امیر یک نعمت بی نظیر خداست ها، که مفت تحت اختیار بنده شماست. هر چی هر کی گرفته از اون طریق گرفته. به به خوشا به حال کسانی که بدنهای آنها در این عالم خاک است و قلوب آنها در عالم لاهوت و عالم عز و جلال پروردگار. این افرادند که از جهت عدد اقلند، عددشان کم است، اما قوتشان و جانشان، روحشان خیلی زیاد است و از جهت مدد و اصالت اکثری عالمند. من میگویم آنچه را میشنوید و استغفار میکنم برای خدا. خب اگر میتوانی نخواب، و اگر اینا البته به این معنی است کسی شب نخوابه بعد دو روز بعد بیمارستان بیفته، به قدر وسع. و اگر کسی نمیتواند همه شب را نخوابد، علا سبن باشد. سب یعنی همینطوره بیدار خوابی کشیدن. شب زود رسول اکرم اینطوری نماز شب میخوندن، مثلا یکی دوتا نماز میخوندن، یه ذره باز استراحت میکردن، باز دوتا نماز همینطور، بعدم بیدار میشدن. خوشا به حالش. شب زود بخوابد، سعی کند بیدار خواب کند طوری که بدن استراحت خود را بگیرد. مرکب رو کسی حق نداره خراب کنه. از اون طرف هم به بهانه این که بدنمون خراب نشه باز کم نذاره. هر کسی خودش میدونه دیگه داره الان عذر میتراشه یا واقعا هست. مرحوم آخوند سنقلی همدانی 3 ساعت به اذان صبح بیدار بودند. اگر نافله شب را به جا نیاورید فائده ندارد. عرفان معنا ندارد، عرفان به عمل است نه به گفتن. حالا ما آمدیم و حرف زدیم، چه تغییری کرد؟ تو جان ما چی تغییر کرد؟ شما دارایی اصلیتون اون چیزیه که در نفستونه. انت هم همین. یک حرفی توی مناجات خواجه عبدالله میفهمن که الهی دارایی مهم است نه دانایی. آنچه میداند خب آدم عمل کن. نگران چیزایی که بلد نیستین نباشین، نگران ندانسته های خودتون نباشین، نگران دانسته های خودمون باید باشین. چقدر عمل داریم میکنیم، چه کارش کردیم، را باید آدم بالاخره مراقبت کن. بحثمون میخواستم بقیه آیه محاسبه رو عرض کنم که دیگه گذشت. فقط یکی دو تا نکته از اون فواید محاسبه مونده بود. توی فواید محاسبه یکیش هم گسترش عقله. چون وقتی آدم محاسبه میکنه تصمیماتش بهتر میشه. وقتی که تصمیماتش بهتر بشه عقل عملیش گسترش پیدا میکنه. ضمن این که به نقاط قوت و ضعف خودش پی میبره دیگه و بعد جبران میکنه. یکی دو تا آیه هم هست که اینا رو همینطور فقط عرض کنم و بعد بگذاریم دیگه. توی گفتگوهایی که شد، ببینید بحث ابتلا، یک چند جلسه راجع به بلاها صحبت شد. بحث ابتلا برای چیه؟ برای پی بردن به درون. ما ها مثل یه حوزیم، حوزی که به هم نخورده. خب بعد میدیم چه آب زلال صافی، یکی میپره توش، یک دستی میزنه میبینه این چقدر گلولای و مثلا این چیزای جلبک ها و این آمد بالا. ما مبتلا میشویم با افراد، با حوادث، با گرفتاری ها، به شیء من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و الانفس و ثمرات، با از آبرومون یه جایی بره. خداوند ما را درگیر با این موقعیت های مختلف میکنه تا اون درونمون برملا بشه دیگه. این کجا ضعف داریم؟ ببینیم همون که ادعا میکردیم ما مثلا بنده خدا هستیم، هستیم یا نه. دو تا بلا آمد، گفتیم خدای تو چه خدایی هستی که بهمون نشون بده، که ببین خودتو اصلاح کن، ببین تو نسبت به من اون سوء ظن داری، تو اینجا عملکردت اینطوریه. یکی از بهترین جاهایی که آدم میتونه محاسبه کنه، ببین تو بلاها چه کار کرده، تو هر کسی تو بلاهای ریز و درشتش و منشأش چی بوده، حتما خودش آدم باید محاسبه کنه. رفقا اینا دست کم نگیرین. یه بار دیگه هم، چند بار دیگه هم عرض شد، شیطان کاش خودش رو زمانی که در حال سجده بود محاسبه میکرد، میدید خلق تکبر تو خودش، کم کم خودش اصلاح میکرد دیگه، نکرد. سر بزنگاه که دیگه اونجا جای اصلاح ذره ذره نیستش که، اونجا جای تمرده. خیلی عجیبه ها. یه بار دیگه هم شاید همینجا گفته شد، یک دفعه عبادت 6000 ساله خودش با یک کبریت آتیش زد، گفت به درک. وقتی که اونجا اون عصبیت، تعصب، لجبازی، اون حالات نفسانی یه دفعه طوفانی بشه، اونجا خدا رو هم نمیشناسه آدم ها. باید قبلا خودش آدم کن، تو چشم رو همه چی میبنده دیگه. حالا به درجات مختلف دیگه، باید قبل از این که طوفانی بشه، آدم وقتی که هنوز مشخص نیست خودش رو حساب و کتاب کنه. خیلی ولكن الله سبحانه ابتلا خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خیلی چیزا هستش که ما مبتلا میشیم بهش، چیزی که نمیدونیم چرا اینجوری شد. اینا رو باید بالاخره آدم مراقب باشه دیگه. و از آیات و روایات دیگه یکی دوتا، یکی هستش توی نهج البلاغه که دوتا روایت تقریبا یکم تفصیل داره و فقط جلسه آینده از روم میخونیم. یه چند تا آیه هم هست که بعد اونا رو هم انشالله اگر عمری باشه مرور اجمالی خواهیم کرد. پس از بحث هدف محاسبه گذشتیم. هر چقدر آگاهی بیشتر باشه کار انسانی تر میشه دیگه. کار انسان یعنی کار خودآگاه، کاری که انگیزه به سمت غریزی بودن، عادتی بودن حرکت کنه، به سمت حیوانی هم زندگی کردن داره آدم حرکت میکنه دیگه. خود آگاهی، خدا آگاهی و هستی آگاهی، اینا پایه همه حرکت های انسانه دیگه. توی این مسئله گاهی وقتا آدم با اخلاص اصلا یک کار شروع میکنه، خوبم هست. گاهی وقتا کار خوبه، نیت هم خوبه اصلا. یعنی محاسبه میکنه، عمل صالح، اخلاص هم داره، استقامت هم داره، اما آخرش خراب میشه. در دعای ابو حمزه حضرت میفهمن خدا پناه میبرم به تو از کاری که برای تو شروع کردم، بعد آلوده به اغراض شد. به نیت های مختلف، به حالات مختلف. این بعد آدم خدای نکرده اگر دقت نکنه خسارت دنیا و آخره میشه. آخه خسارت دنیا و آخره ما فکر میکنیم خسارت دنیا و آخره یعنی کسی که فقیر باشه و جهنمی بشه. یعنی اگه کسی حالا مثلا فرعون بود و تو دنیا لذت برد این خسارت دنیا نیست؟ تصورات کودکانه است نسبت به این. اون کسی که در دنیا و آخرت سود برد مؤمنه، چه فقیر باشه چه غنی فرقی نداره، که داره کیف میکنه. چند بار دیگه این گفتگو شد دیگه، این همه درد و باز هم عاشق زندگانی هم. این یه فرد عارف غیر معروفیه، چند بیت شعرش گفت: مرگ بگو فرار کن از دل عشق باز من، آمدم نمیرم هستم و جاودانیم، فرصت اخم و تخم را از کف من رو بودند، با همه کس در همه جا خنده رایگانیم. العارف و حشون بشون بسام. اون که گفتن حزنش در قلبشه، اون نسبت به امور ملکوتیه. بگرنه در دنیا وقتی که شما این براتون مهم نباشه، زهد یعنی همین دیگه، این براتون مهم نیست، حال از دستتون بگیرن. یه بار دیگه هم شاید این مثال گفته شد، آدم یه لپتاپی آدم گرفته خیلی مثلا شیک و خوب و نمیدونم با کیفیت و نو، کارش هم نداره اصلا، یه بعد از ظهر یکی میگه که لپتاپ تو میدی من دو ساعت کار دارم، میگه حالا نمیتونی از کسی دیگه بگیری؟ چرا؟ چرا نمیده؟ دلش بهش بسته است. همین لپتاپ کهنه میشه، دعوار میخوره زمین، خشخشی و مثلا از رده و مدلش پایین اومده، بعد حالا میگه میدی؟ میگه آها بیا بگیر. اون که حقیقت زهد در جانشه دیگه پس ناراحتی نداره، چی شد، کی آمد، کی رفت، کم شد زندگی، زیاد شد زندگی، اینطوره. این که اصلا خوشه. خسرت دنیا مال کسیه که به دنیا دل بسته. چه این دل بسته؟ در داشتنها همش نگرانه، در نداشتنها همش ناراحت. فرقی نمی کنه، فقیر جهنمی و غنی جهنمی هر دوتا خسارت دنیا و آخره. ملاک جهنمی شدن. خلاصه اون جهنمی هم کسی رو تو کوره نمی دازن، جهنمی جهنم می شود، یه جای بیرون از آدم باشه. که حتی این به این معنا نیستش که واقعا خبری نیست، نه خبر هاست، خود آدم جهنمشو درست میکنه. هم اما القاستون فکانو لجهنم حتبن، هیزمی که جهنم رو شعله ور میکنه کیه؟ خود افراد ظالم. یک. دو، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و دیگران سنگای تو جهنم. سه، خب این آتش یه چیز داره، یه ماده مثلا که شعله ور میشه، ماده چی میگن که میسوزه، هم یه دونه کبریت و نفت داره که این مثلا شعله درست کنه ازش. میفهمت هر دوتاش خودتونه. این که حطب جهنم، هیزم جهنم شماید، به جهنم یا میگه. بعد بفهمن که خب اون وقود جهنم که آتش درست میکنه بازم شما هستید. چی آیش؟ فتق و نار اللتی وقود هن ناسو. اصلا چیزی غیر از اینطوری، اونجا که بنزین و یه چیز ماده مخترقه نمیادن که است. شما و اعمال و نفستون هم هیزمین، هم جرقشین، هم ماده مخترقشین، همش. خدا رحم کنه از اون که وقتی که اون چیز میارن نزدیک تشنه شونه میخوان یه چیزی بخورن، اون شرابی که میارن بخورن که یشول وجود، نزدیک میارن صورتشون میریزه از حرارت اون چیزی که میخوان بخورن، گوشت صورتشون آب میشه. بئس شراب و ساعت مرتفقا، چه شرابی بدی، این چه شرابی بود که من برای خودم دارم درست میکنم، الان خودم دارم با دست خودم چیز بیرونی که نیست. آن سخنهای چو ما رو کج دومت، ما رو کج دوم گردد و گیرد دومت. همش همینجاست. بعد اون اقتضای اون صورت رو درست میکنیم، صورت آفرین هم صورت رو عطا میکنه دیگه. ما با زبان حالمون میگیم ما جرقیم، آتشیم، اونم صورت جهنم خلق میشه برام. خدا انشاءالله به همه رحم کنه، انشاءالله به حق حضرت امیر و اهل بیت قسمت و طهارت همه در مسیری قرار بگیریم که ملاقاتمون فقط با رحمت و جمالش باشد انشاءالله.